زمانت. خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
مردم عزیز ایران سلام. در طرح سراسری وات‌های طلایی بروکس شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید وات‌های طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه‌های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
سعیدرضا شاه‌مرادی هستم، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. تجربه خوبی رو که ما توی بحث ماسک، توی بحث کیت‌های تشخیص طبی داشتیم، اینو نشون داد که هر جا ما در واقع امکانات و شرایط رو به گونه ایجاد کردیم که تسهیل بشه در تولید، رونق گرفته و نتیجهش به نفع کل جامعه بوده. امروز ما بیش از 370 تا شرکت داریم که پروانه ساخت دارن و حدود 700 تا شرکت دیگه هم هستن که به صورت خودساری مجوز دارن. اینقدر تولید کردیم که و ظرفیت تولیدمون بالاست که کل کشور رو که امروز تأمین میشه قادر هستیم صادرات هم بکنیم و این کار هم اجازه صادرات هم داده شد.
تولید کننده ایرانی.
محمد مهدی مشرفی هستم، مدیر فنی شرکت شارفراز پایدار تحت مدیریت دکتر فریبرز رشیدی، مستقر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. محصول اوزونایزر هسته که اوزونایزر برای هوا و تولید آب اوزونیت هست. اوزونایزرهای هوا توانایی تصفیه تمامی اماکن، هتل‌ها، رستوران‌ها، اتاق‌های درمانی، مراکز بهداشتی رو دارن، اتاق کنفرانس، مجلس و امثال هم میتونن در محفظه‌های استریل استفاده بشن. به صورت صنعتی و خانگی میتونن بهتر این جایگزین اتوکلاف ها باشن و انواع البسه بیمارستان، ماسک، تجهیزات در دمای محیط ضد عفونی بشه. آب اوزونیت میتونه به صورت مهباش در گیت های ورودی استفاده بشه بدون لک گذاری، بدون بوی نامطبوع و بدون خطری که جامعه انسانی رو تهدید بکنه. شرکت با سابقه 10 ساله در حوزه فناوری پلاسما هست که در حوزه تصفیه پسابهای پتروشیمی فعالیت می‌کردیم. از جمله دستگاهی که ارائه می‌دادیم اوزونایزر بود که اکنون با توجه به شرایط کنونی از این اوزونایزر برای مبارزه با ویروس کرونا بهره میبریم.
واسه آینده روشن دستامون تو دست هم دیگه است، زندگی رو قرص و محکم پیش میبریم تا وقتی دنیا هست. ما از این روزا نمیترسیم تا وقتی که پشت هم هستیم. من و تو با عشق و همراهی توی این خوشبختی هم دستی. بگو این دنیا اگه رو من ببنده چشماشو بازم، میتونم با این هدف من هم صداشی چرخ این روزا میگرده.
سهم ما
تعداد زیادی از مراکزی که الان در حال حاضر از مواد ضد عفونی کننده استفاده میکنن.
دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
شاید از این ظرفیت بالقوه که در این مجموعه شرکت دانش کنه وجود داره مطلع نباشن، باید یک ایجاد بازار منطقی مناسب برای این جوان ها ایجاد کرد که بتوانند محصولات خودشونو در راستای کاهش بار بیماری کووید 19 در کشور انجام بدن. تنوع قابل توجهی از محصولات اینجا وجود داره و هم در ابعاد صنعتی، در هم ابعاد محیط های بزرگ بیمارستانی، محیط های بزرگ در واقع اجتماعی، کارخانجات، کارگاه ها و همچنین محیط کوچک برای مصارف خانگی و استفاده از برخی از وسایلی که معمولا قبل از ورود به خانه نیازمند به در واقع ضد عفونی کردن مثل ادوات و آلات شخصی فرد، مثل موبایل یا سایر مواردی که خب طبیعتا برخی از مواد ضد عفونی کننده فعلی ممکنه منجر به آسیب هایی برای اون بشه.
یای آخر
محمد مهدی مشرفی هستم، مدیر فنی شرکت شارفراز پایدار. از جمله مزیت‌هایی که ضد عفونی با اوزون داره، گارانتی ضد عفونی هست که ریسک خطای نیروی انسانی در عملیات ضد عفونی رو کاهش میده و گارانتی میکنه ضد عفونی همگن رو روی کل فضا پخش میشه، میتونه در یونیت دندونپزشکی، در تمام اتاق‌های رادیولوژی، در تمام مراکز درمانی و بهداشتی استفاده بشه که امیدواریم تسهیل بشه ورود ما به مراکز درمانی. مسئله مهم این هست که صرفاً برای این بازی زمانی، هرچند که اوزونایزر خیلی ضروری هست، اما بعد از کرونا هم همیشه از این محصول برای ضد عفونی میتونن بهره ببرن که انشالله فرهنگش جا بیفته.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش میشنوید. میتونید همچنان با ما همراه باشید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. خب عزیزان شنونده، همطور که ابتدای برنامه هم خدمتون رو عرض کردم، ابتدای شیفت کاریمون، ما رأس ساعت 9:10 برنامه افق روشن رو داریم، برنامه این که امید به آینده رو برای به عنوان یک روزنه برای زندگی در نظر میگیره. داشته باشیم این رو که امید به آینده روزنه و افق روشنیه برای غلبه بر دشوارترین شرایط زندگی. شما هم انشاءالله میتونید با این برنامه در تماس بشید، برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه، باز هم از طریق همون شماره تلفن 2265-2876 یا شماره پیامک 30102 دعوت میکنم شنونده ی افق روشن باشید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما عامه‌ایه.
ما
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما هموطنان گرامی در سراسر ایران عزیز. لطفاً افق روشن رو بشنوید. پرسش داریم از خدمت شما هموطنان عزیز. بحران آبی در خوزستان از چه زمانی آغاز شد و راه بازگشت آب به خوزستان چیست؟ آیا سد کرخه منجر به کاهش حقابه تالاب هورالعظیم شده؟ اما گفته میشه که این سد سال 98 و به دنبال وقوع سیل شهرهای خوزستان رو از محاصره آب نجات داد. و اما سوال بعدی، آیا آب خوزستان به خارج از استان منتقل میشه؟ تا کنون هیچ طرح و برنامه برای انتقال آب از خوزستان به شیخ نشین کویت اجرایی نشده، اما کارشناسان ایراد کار رو در مدیریت اشتباه سدها، استفاده نادرست از سرشاخه ها و تشویق اهالی به کشاورزی و محصولات آببر چون برنج و نیشکر میدونن. نظر شما چیست؟ حقابه خوزستان موضوع امروز برنامه افق روشن هست. لطفاً با ما همراه باشین تا در سه ربع به توقف طرح‌های انتقال آب در بالادست، کاهش وابستگی به محصولات آببر، راه‌اندازی سیستم‌های شیرین‌سازی آب دریا و تأمین حقابه تالاب‌های خوزستان بپردازیم. نه و دوازده دقیقه از 3102 شماره پیامک افق روشن هست. برای ارتباط با این برنامه و طرح نظر در خصوص تأمین حقابه خوزستان میتونید با ما در ارتباط باشین. امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار و فرزاد محمدی راد هماهنگی در خدمت شما هستیم. البته امروز میزبان خانم آزاده کرمی روزنامه نگار هم هستیم. خانم کرمی گرامی سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
سلام به شما و مخاطبانتون، شنوندگانتون در افق روشن سلام و صبح بخیر میگم.
ممنونم که حضور دارید. ما امروز تا پایان این برنامه ساعت 9:55 دقیقه راجع به شرایط فعلی خوزستان به لحاظ تامین حقابه صحبت خواهیم کرد. طرح‌های بلند مدت، کوتاه مدت و مقطعی برای تأمین و خروج از تنش آبی استان خوزستان مطرح شده. خیلی معتقدن که خب طرح‌هایی که اخیراً توسط دولت مصوب شده به تدریج اجرا میشه، شاید کمک کنه به برون رفع از شرایط فعلی. اما این مشکلاتی که پیش اومده مشکلاتی نیست که امروز و دیروز پیش اومده باشه، بلکه در دراز مدت رخ داده و نیاز به این داره که به یک مدیریت آبی منسجمی در این زمینه برسیم. خانم کرمی، در بررسی و مطالعاتی که من در خصوص وضعیت آبی خوزستان داشتم، ظاهرا کارشناسان میگن که چند اشتباه مدیریتی منجر به وضعیت فعلی شده، از جمله ایجاد سدها بوده یا جانمایی نامناسب سد گتفن، انتقال آب کارون، تخریب تالاب هورالعظیم اونم به منظور برداشت نفت، تغییر اقلیم و کاشت نیشکر و برنج. اگر همین موارد به تدریج حل بشه شاید کمک کنه به خروج خوزستان از تنش آبی. ما تلاش میکنیم که در برنامه امروز افق روشن خیلی کوتاه به این نکات بپردازیم و قطعا مطالب جدید از برنامه ما خارج خواهد شد که بتونه کاربردی باشه برای کارشناسان، هم برای ما و هم برای شنوندگان، به شرطی که اونها هم با ما مشارکت داشته باشن. نظر شما چیه خانم کرمی؟
ببینید، از اون زمانی که در واقع این اتفاق افتاد ما تو رسانه ها درگیر بودیم، تو حوزه خبر با خبرنگاران خوزستان دائم در ارتباط بودیم. دوستان میرفتن اونجا گزارش از بحث تالاب ها، کم آبی تهیه میکردن. اونها همه دغدغه خبرنگاران و علل و به قول معروف اینکه پیگیری کردن، دیدن که رهاسازی بیش از حد آب این بلا رو در واقع سر خوزستان آورده و اگر ما مدیریت می‌کردیم ذخیره آب رو، ما آب فراوون داشتیم، چون سال‌های 95 و 98 اصلا اونجا سیل اومد سمت شهر حمیدیه. آقای زنگنه خبرنگار ما اونجا یه گزارش تهیه کرد که ما نمی‌تونیم آب رو جمع بکنیم، پس ما آب داشتیم اما مدیریت نکردیم که ذخیره بکنیم.
اصلا ما نمیتونیم آبهای سطحی رو ذخیره کنیم.
میگن میتونن، اونجوری که ما صحبت کردیم با مهندسین اون قسمت میگفتن اگه برنامه ریزی بشه و ذخیره بشه و اجازه ندن که ما، چون طلاب حورالعظیم یه بخشش مال ایرانه یه بخشش مال
عراق
هستش، گفتن در واقع سال پیش که بارندگی خوبی داشتیم اگه جلوی خروج بیش از اندازه آب از ایران رو به سمت عراق میگرفتن ما الان آب داشتیم، مشکل نداشت،
هدر رفت دیگه.
بله
خیلی ممنونم از توضیحات شما. اما دوستان شنونده، دوستان که شما هم مشارکت داشته باشین در موضوع امروز افق روشن با محوریت حقابه خوزستان، نظرات و دیدگاه‌های شما خیلی ارزشمند هست. گفتیم که در حوزه بحران فعلی خوزستان و تنش آبی عوامل و موارد متعددی مطرح شده. خیلی‌ها میگن که سدسازی‌های بی‌رویه منجر به این مسئله شده، بعضی‌ها میگن انتقال آب کارون، بعضی ها میگن که خب تخریب تالاب هورالعظیم، تغییرات اقلیمی، کشت محصولات آببر. کافیه که شما به ما بگین که کدامی که از این موارد منجر به تنش آبی در استان خوزستان شده. 3102 شماره پیامک این برنامه یعنی افق روشنه.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
9:17 دقیقه است و همچنان در خدمت شما هستیم. در ادامه افق روشن با دو مسئول و کارشناس گفتگو خواهیم کرد، از جمله ریاست دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر کل محیط زیست استان خوزستان.
بهار سال 1400 در استان خوزستان با شروع زود هنگام گرما آغاز می شود. استاندار خوزستان هنوز مهر انتصابش خشک نشده، از وقوع یک بحران تازه در استان خوزستان خبر می دهد. کمی بعد وزارت نیرو از بروز یک تنش آبی شدید در استان خوزستان در پی کاهش ذخیره آب پشت سدهای این استان نیز خبر می دهد. در حالی که کمتر از 2 سال از سیل ویرانگر سال 98 می گذرد، باز استان خوزستان تیتر 1 بحران کشور می شود. استانی که میراث عظیم ترین تأسیسات آبی کشور را دارد، در مدیریت آب باز دچار بحران می شود. خشکسالی و تبعات آن زودتر از آنچه پیش بینی می شد در استان خوزستان خودنمایی کرد. خشک شدن رودخانه ها، سرگردانی و تشنگی دام مردم، خشک شدن تالاب ها، آلودگی محیط زیست، تلف شدن و مرگ دام و آبزیان استان که سالها بود با آب و هوای این استان خو کرده بودند، تنها بخش کوچکی از بحران خوزستان 1400 است. روزهای تابستان 1400 هرچه پیش می رفت، ابعاد این بحران در استان خوزستان گسترده تر و تأسف برانگیز تر می شد. دیدن تصاویر تلف شدن دام ها که تنها دارایی مردم روستایی است و یا خشک شدن رودها که تنها راه تأمین آب شرب و آب کشاورزی آنان است، دل هر بیننده ای را به درد می آورد.
اینجا روستای چلیسان از وحش دیل است. صف دور و درازی از ظروف آب که شاید به همه امروز آب نرسد.
های روستا آبی ندارن، متاسفان آبشون نمیرسه، مجبورن از این آبا ببرن.
از اینکه چه خانمه بدون آب مونده.
حالا به قول از این حقیقت دیگه تنفسی استان خوزستانه، نه فقط استان خوزستان، بسیاری از استانهای همجوار رو در حقیقت حالا به قول از این باعث ایجاد ریه تنفسی برای اونها میشه.
یک،
دولت مردان از سرازیر شدن اعتبارات، کمک‌ها و نیروهای امدادی و جهادی به استان برای حل این بحران خبر می‌دهد.
نه و 20 دقیقه از در خدمت شما هستیم شنوندگان گرامی با موضوع حقابه خوزستان. خب بعد از طرح این مسئله طی هفته‌های گذشته میشه گفت که یک هفته میشه که حجم آب رها شده از سد کرخه در سخت‌ترین و پر ریسک ترین شرایط آبی از دو برابر برنامه پیشبینی شده هم فراتر رفته و 70% سد خالی شده تا آب پایین دست برسه و البته رسیده. 202 متر مکعب آب بر ثانیه از سد کرخه رهاسازی شده. وضعیت تالاب به نسبت خوب است، اما امیدوار هستیم که برنامه‌های آبی دولت در استان خوزستان تداوم داشته باشه، البته با رویکرد پر آب شدن استان. به اتفاق خانم کرمی روزنامه‌نگار، گفتگوی خودمون رو می‌خوایم آغاز کنیم با آقای دکتر مهدی قمیشی، رئیس دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز. آقای دکتر قمیشی سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلامت. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر ساکن استان هستین دیگه؟
بله با اجازه. ما
خبر خوب دارید از خروج استان از تنش آبی با توجه به برنامه‌ای که دولت در این چند روز و هفته اجرا کرده؟ خبر خوشی دارید بفرمایید و بعد برسیم به پرسش‌هایی که در راستای برنامه تنظیم شده.
ببینید اصل مسئله خب واضحه، یه مقداری از نظر ما مسئله به این صورتی که متأسفانه تو حوزه‌های آبریز یا همون رودخانه‌هایی که ما الان می‌شناسیم استان و خوزستان پایین دست‌ترین نقطه قرار گرفته. بنابراین این مثلا رودخانه کرخه که از 6 استان میگذره و 5 استان کردستان و همدان و کرمانشاه و لرستان و ایلام در بالا دست استان و خوزستان قرار گرفتن و خب انتهای این حوزه استان و خوزستان قرار گرفته. بنابراین اگر برنامه ریزی منابع آب به درستی انجام نشه، خب مشکلاتش به استان و خوزستان منتقل میشه. متاسفانه خب مسائل تغییر اقلیم و خشکسالی هم
دامن زده
شده بر این پایین دست بودن خود استان و خوزستان و این واقعی اخیر رو سبب شده، یعنی هم آورد رودخانه کم شده و هم خشکسالی،
یعنی یک روزگاری آقای دکتر
ایجاد مشکل
بله یک روزگاری بله. خواهش میکنم، روزگاری کارون خب رودخونه پرآبی بوده، آبش معادل 5000 متر مکعب در ثانیه بوده، الان ظرفیتش به زیر 500 مکعب یعنی حدود 300 مکعب رسیده که خب از یه طرف هم لایروبی نمیشه و مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده. با این توضیح مقدماتی برسیم به موضوعات متنوعی که در این حوزه مطرح میشه، از جمله بحث توقف طرح‌های انتقال آب در بالادست و همینطور تأمین حقابه تالاب ها. در خصوص این وضعیت گفته میشه که سد و توسعه سدسازی یکی از عوامل مخرب در استان بوده. خب هرچند که این سدها به ویژه سد گتفن به منظور تولید برق آبی احداث شده، ولی در گذر زمان منجر به آسیب های زیادی شده. شما معتقد هستین که سد میتونه مخرب باشه برای در واقع وضعیت فعلی استان؟ چه باید کرد؟
بله خدمتتون عرض کنم، من الان وضعیت کرخه رو عرض کردم خدمتتون. وضعیت کارون هم یه وضعیت مشابهی داره و خدمتتون عرض کنم اونم البته مسئله حاد کارون و دز، یعنی کارون بزرگ، مسئله همین نقطه‌ای که بود که شما اشاره کردید، یعنی انتقال های بین حوزه آب، یعنی یه مقداری ما آب رو داریم از حوزه مبدأش که حوزه کارون باشه به حوزه های دیگه منتقل،
خارج میشه و منحرف میشه.
بله که این یه مشکل حاده. البته ببینید من خودم به شخصه اعتقاد دارم که سدسازی هیچ ضرری به ما نزده و نمیزنه. و حداقل این مقدار سدی که در کشور ساختیم به نظر من زیاده روی نشده. ما عوض این انرژی رو ما میگیم برق آبی، کلن به هم چسبیده، از برق آبی نیست و برق آبی میشه اصطلاحا، یعنی خب از اختلاف ارتفاع موجود در آب استفاده میکنیم و ازش تو استحصال انرژی میکنیم. در هر صورت ببینید سدها خودشون فی نفسه یه سازن، یه ماشین هست، مثل همون اتومبیلی میشه که ما برای کارهای خودمون استفاده میکنیم.
خب در خصوص مورد گتفند آقای دکتر، در خصوص مورد گتفند چنین نظریه‌ای وجود نداره؟ چون
اونم اشاره میکنم خدمتون اگر فرصت داشته باشم. ببینید سدها پس یه سازن، ما اینی که ما چجوری استفاده میکنیم خیلی مهمه. مثل ماشین، شما میتونید با این ماشین کار عامل منطقه بکنید، بیماری رو نجات بدید و مسافری رو به مقصد برسونید، و با همین ماشین میتونید کارهای خلاف هم بکنید و قاچاق کشی هم میکنن و جنایت هم میکنن. پس ببینید ماشین مقصر نیست، سد هم همینطوره. سد اگر ما به درستی ازش استفاده میکنیم بسیار بسیار مفید باشه، ولی ما
نحوه مدیریت سد رو میفرمایید شما آقای دکتر؟ شما نحوه مدیریت سد و استفاده درست از سرشاخه ها رو میفرمایید؟ خیلی ممنونم از
من فکر میکنم. ببینید من نمیگم به شرایط، در شرایط ایدال و خوبی از صدا استفاده کردیم. اولا انتقال آب کاملا کار اشتباهی است و غلط است و باید متوقف بشه، و واقعا نمیدونم در حقیقت وزارت نیروی ما در این 30 ساله 40 ساله با چه توجیهی این مسئله اصلا قانع نشدم. در هر صورت این باید متوقف بشه که هنوز متوقف نشده. الان از سرشاخهای کارون در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم سالیانه 1,300,000,000 متر مکعب به خارج خود. حالا مشکل این نیست که تو فصل مثلا هر سال این کار انجام باشه، مشکل اینه که این آب مرتب داره میره و چون از بالا دسته، یعنی زمانی هم که ما خوشسالی هستیم این مقدار آب منتقل میشه و اون خوشسالی مضاعف به استان و خوزستان منتقل میشه.
پس شما موافق توقف طرحهای انتقال آب به ویژه در مناطق بالادست هستین؟ خیلی ممنونم از شما. طی چند روز گذشته هم کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا میشد که آب خوزستان به کشور کویت منتقل میشه، اما آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان اومد توضیحی در این خصوص داد و اعلام کردن که این خطوط انتقال آب که تصور میشه خطوط انتقال آب به کویت، در اصل خط شماره 1 و 2 طرح آبرسانی قدیره که برای تامین آب آشامیدنی آبادان، خرمشهر، هویزه، دشت آزادگان و شادگان و تعداد از روستاهای مسیر در سال 97 اجرا و کارگزاری شده. خیلی سپاسگزارم. در ادامه افق روشن در خدمت خانم کرمی روزنامه‌نگار خواهیم بود. بفرمایید.
من هم خدمت آقای دکتر قمیشی سلام و عرض ادب عرض میکنم. آقای دکتر، شما به برنامه ریزی منابع آب اشاره کردین که یک باید متولی امر داشته باشه. تو این بحث بحرانی که تو این دو هفته ایجاد شد و رسانه ها خیلی پیگیر بودن، آیا اتاق فکری تشکیل شد، یه برنامه ریزی بلند مدتی برای اینکه این همه انتقال آب از استانهای بالادست نداشته باشیم و باعث کاهش حجم آب سد کرخه بشه داشتیم یا نه؟ بلند مدت یعنی ماندگار این مشکل حل بشه برای همیشه.
ببینید کلن اگر منظورت اینه که قشر دانشگاهی باش مشورت انجام میشه یا نه، چه در مدیریت کلان چه در مدیریت جز، متاسفانه بسیار بسیار ضعیفه این قسمت. بنابراین اگر شما فکر میکنید مثلا از هیئت علمی دانشگاه دعوت میشه توی تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح وزارتخونه یا استانداری، نه چنین چیزی نیست. یه دوره‌هایی چند تا مشاور استاندارها داشتن و استفاده میشد، و الان هم سازمان آب و برق خوزستان مثلا بعضی از جلساتش بعضی از اعضای هیئت علمی دعوت میشن ازشون مشورت میگیرن، ولی به صورت سیستماتیک نیست و اتفاقا یکی از نقاط ضعف عمده کشور ما هست که متاسفانه مدیریت کلان از قشر در حقیقت فریخته هیئت علمی و کارشناس خبره برای تصمیم